بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. اینجا سمت خداست که با افتخار از جبار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه تقدیم نگاه دریایی شما میشه. بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، این رو بدونن که ما در شهر مقدس قم نائب الزیاره و دعاگوی فرد فرد شما دوستان و بزرگواران هستیم. شما ما رو دعا بکنید، انشاءالله به زودی قسمت شما بشه زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اگر خاطر شریفتون باشه، هفته گذشته به دلیل کسالتی که بر حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون عارض شده بود، توفیق درک محضر ایشون رو نداشتیم. الحمدلله این کسالت رفت شده تا حدودی. باز هم برای سلامتی ایشون دعا میکنیم و افتخار این رو داریم که امروز جلسه ما رو و برنامه ما رو منور کردن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی از بیننده های خوبمون نگران سلامتی شما بودن.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و همچنین تشکر و قدردانی از الطاف و بزرگواری که دوستان نشون دادن و مرحمت هایی که داشتن، دعاهایی که کردن برای همه بیماران. از جمله بنده حقیر تشکر میکنم از همه بزرگواریشون و در کنار مرقد مبارک کریمه اهل بیت در خدمت دوستان هستیم. سلام عرض میکنیم خدمت کریمه اهل بیت و از ایشون تقاضا میکنیم که کمک بکنند که انشالله مطالبی بر زبان ما جاری بشود که بتواند در راه گشایی مؤمنین به سوی رضای الهی انشالله اثر گذارتر باشد.
انشالله. خیلی ها برای سلامتتون دعا کردن حاج عابدی، الان بهترین در الحمدلله.
الحمدلله از دعای همه مؤمنین الحمدلله خدای تعالی لطف کردن و خیلی بهترم الحمدلله. و انشالله خدای تعالی به همه بیماران سلامتی بده، به خصوص مؤمنین، بیماران مؤمنین که انشالله خدای تعالی این ابتلا و امتحان رو براشون درجات و مغفرت انشالله قرار بده.
انشالله همینجا دعا میکنیم و از حضرت معصومه سلام الله علیها مدد میجوییم که انشالله خداوند به برکت نام و یاد این بانوی بزرگوار به همه بیماران عزیزمون شفای عاجل عنایت بکنه. انشالله خیلی خوب. یه تشکر ویژه مخصوص هم میکنم از دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که زحمت کشیدن، دست به دست هم دادن تا این ارتباط به صورت زنده و مستقیم از شهر قم تقدیم نگاه شما دوستان خوبمون بشه و همینطور تقدیم شنونده های عزیز و نازنینمون. اما بحثمون با حاجی عابدینی در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم به قصه حضرت نوح رسید. نکات بسیار خوبی رو شنیدیم. سلام علی نوح فی العالمین، ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای تعالی کمک کند که همه ما از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
ان شاء الله.
در بحث سیره تربیتی نوح سلام الله علیه که یکی از انبیاء اولوالعزم که از پنج نبی اولوالعزم اولین نبی اولوالعزم بودند، همچنین در قرآن کریم بیش از 130 تا حدود 140 آیه قرآن در مورد نوح سلام الله علیه است که توجه به این تعداد آیه در مورد نوح نشون میده که سیره نوح در زندگی امروز ما بسیار اثرگذار است و قابل توجه که در قرآن کریم حدود 140 آیه قرآن در مورد نوح سلام الله وارد شده که این عظمت سیره وجودی نوح رو برای ما روشن میکنه. بعضی از بحث ها که قواعد و سنت های حاکم بود قبلا گذشت، بعضی از بحث ها مونده. من خودم متحیر بودم که جریان نوح سلام الله علیه رو تفصیلی وارد بشیم و سنن و قواعد وجودی این نبی گرامی و اولوالعزم رو مفصل وارد بشیم و همه رو متعرض بشیم، یا به اجمال بگذاریم و به مشهورات مسئله فقط قناعت بکنیم، نه دلم می اومد که از این تفاصیل بگذرم، نه وقت اجازه میداد که فقط خلاصه بخوایم همه تفاصیل رو مطرح بکنیم. لذا سعی کردم گلچین بکنم و بعضی از اون انشاءالله نکات اهم زندگی نوح رو مطرح بکنیم، هرچند که در سیر تربیتی تمام جزئیات هم مفید بود، ولی خب دیگه با توجه به وقت باید بعضیش رو ازش صرف نظر بکنیم.
چون دفعه هم گفتیم خیلی از جزئیات زندگی زمان حضرت نوح و سیره حضرت کلن قابل تطبیق بر روزگار ما، گویی که تاریخ همینطور داره تکرار میشه.
یعنی اصلا اساس مسئله بر این است، بلکه یک نظریست که اون جلسه این رو عرض نکردم ولی کن تتمه میشه برای اون جلسه. این نکته، اون چه که به عنوان نقشه الهی در آخر الزمان قرار بوده محقق بشود از این طرف، ما قبلا از اون طرف گفتیم، گفتیم که سیره انبیا مقدمه سازی میکند برای اینکه در آخر الزمان امت آخر الزمانی تمام اون وقایع رو بهش مطلع باشد و نسبت به اونها راهکارها رو یاد گرفته باشند. لذا ضروری بود که اون سیره رو بشناسیم. یه نگاه دیگری هست به این مسئله که بعضی از مفسرین و بزرگوارا فرمودن که اصلا حقیقت آخر الزمان که اون نقشه تام و جامع الهی برای هدایتگری باعث شده که انبیاء گرامی در هر دوره‌ای مأموریتی رو به عهده بگیرن که اون ناظر به نقشه جامع باشد. یعنی خدای تعالی برای خاطر که این نقشه تام و جامع رو در آخر الزمان محقق بکند خیلی بحث دقیق میشه. مقصود بودن امت آخر الزمان و مأموریتی که بر دوش اونهاست خیلی عظیم میشه که این نقشه تام و جامع که خدای تعالی در هدایت کرده همه مأموریتی به دوششون بود تا بتونن گوشه ای از این رو نشون بدن تا ذهنها و استعدادها آمادگی پیدا کند برای اینکه این دور آخر الزمان محقق بشود، که این در بحث سابق ما بود. اما اون چه که امروز انشاءالله در خدمتش هستیم و بحثهایی که امروز انشاءالله در خدمتش هستیم این است که دوران نوح سلام الله علیه اینقدر جامعه طبقاتی برای اولین بار فاصله های طبقاتی زیاد شده بود، به طوری که جامعه کاملا به دو طبقه خیلی با فاصله سرمایه‌داران، اشراف و سلطه‌گران و در مقابلشون محرومان تقسیم شده بود و این اولین باری بود که همون قوه استخدامگری که خدای تعالی در انسان قرار داده بود که اون رو ارتباط اجتماعی رو تقویت کند و مردم رو با هم مرتبط تر کند، توحید رو ایجاد کند در اثر این که بتونن با هم رابطه برقرار کنن، این در اثر تصرف شیطان به جایی می رسید که ادعی قدرت پیدا کنن بر بقیه و دیگران رو به عبودیت بکشونن، که این بحث خیلی بحث سنگینی است، ایشالله یه فرصتی رو می خواد. آنچنان فاصله طبقاتی اشرافیگری شدید شده بود که یکی از وظایف اصلی نوح در اینجا مبارزه با این فاصله طبقاتی و این افکاری که از فاصله طبقاتی نشأت گرفته بود،
تجمل‌گرایی و اشرافیگری.
تجمل‌گرایی و اشرافیگری از خصوصیاتی بود که این نشأت میگیره از یه نوع فکر. اون فکر در وجود اینها نهادینه شده بود.
فکر چی بود؟
اون فکر این بود که بقیه باید تابع ما باشن، ما حق حیات داریم، ما اساس در حقیقت زندگی با ماست، بقیه باید آنچه که در خدمت ما باشند،
چون قدرت داریم، چون ثروت داریم، بقیه باید به ما خدمت بکنن.
این نگاه تو طول تاریخ همیشه بوده. فکر نکنیم تو ما نیست، فکر نکنیم یه نگاه گسسته ایست، یه عده مبتلا بودن. همین امروز هر کدام از ما در یه مسندی، در یه جایگاهی، در یک مکنتی از جهت مالی و ثروتی قرار میگیریم، احساس میکنیم کسانی که تو این مرتبه نیستن، پایین تر از این هستن یا نیاز دارن، زیر دست ما هستن، اگر این نگاه آغاز بشه که اونها رو محتاج خودم ببینم به جای اینکه این ثروت رو، این مقام رو، یک موهبت الهی برای خدمت به دیگران ببینم که رئیس قوم خادم قوم است، نه رئیس قوم در حقیقت بر قوم بخواد سروری بکنه
و استثمار بکنه اونها.
استثمار بکنه. ببینید این تعبیر در زمان نوح به اوج خودش رسیده بود. ما امروز ممکنه در اثر حتی تو حکومت اسلامی خود ما عده‌ای وقتی به منصب میرسن یا منصب براشون مدت طولانی قرار میگیره،
بله،
احساس میکنن دیگه این جایگاه ذاتیشونه، خودشون و خانواده هاشون و اطرافیانشون ذاتن سزاوار در حقیقت چی هستن؟ اکرامن. و نگاه چپ کردن به اینها، این در حقیقت چی میشه؟ این خودش در حقیقت تو نگاه اینها یک مثلا جزای شدید رو میطلبد و برای خودشون یه همچین
جایگاه.
چنانچه در زمانهای سابق به صورت مثلا شاه گاهی این مسئله مطرح میشد که اون کسی رو که شاه و اون پادشاه کشور محسوب میشد نژادن برتر میدونستن، میگفتن از جهت نژادی یک نژاد برتره،
حالا اصلا فرق میکنه،
فرق میکنه. این تو همه ما زمینش هست، تو همه ما زمینش هست، منتها گاهی جای بروز پیدا نکرده، لذا ریشه هاش خیلی ساده است. یعنی از اونجایی که من یه مقام کوچکی پیدا میکنم ببینم نسبت به زیر دستام متواضع تر شدم یا نه، تو وجود خودم یه تکبری، یک انانیتی، منیتی دارم پیدا میکنم،
از موضع علو با اونا برخورد میکنم،
استکبار تو وجودم داره شدید میشه، یعنی حالت تکبر و برتری جویی بر دیگران. اگر تو یه جایی توی خانواده یه مرد نسبت به پدر، نسبت به فرزندانش، نسبت به همسرش، از اینجا شروع میشه تا تو خانواده و فامیل، تا توی مسند و یک مکنت مالی و همینجا کشیده میشه. ببینید قوم نوح از اینجاها شروع کردن تا رسید به اونجایی که به نوح میگن اینا ارذلون و پست هستن که به تو ایمان آوردن. تا اینها به تو ایمان آورده باشن جای ما نیست، چون ما به چیزی ایمان میاریم که اونها اون تو اون مرتبه نباشن. یعنی باید حتی از جهت نگاه الهی و علم تبعیض قائل بودن. یعنی اینا میگفتن علم، علمی که ما لایقشیم با علمی که اون طبقات لایقشن کاملا متفاوته، نباید در... ببینید این نگاه، ببینید چقدر عظیمه،
معیار خودشون بوده.
گاهی میبینید که معیار خودشون بودن، گاهی میبینید که یه عده‌ای برای خودشون نظام آموزشی مختلف هم تعریف میکنن، گاهی میبینید برای خودشون امکانات آموزشی متفاوت تعریف میکنن،
که همه چیه ما با اونا باید فرق داشته باشه، چون ما فرق داریم،
ما چون این نگاه توشون ایجاد شده بود.
این نگاه خطرناک،
این نگاه خطرناکه و ریشه‌اش از یه جای ساده شروع میشه. یک دفعه قلمبه نمیاد تو وجود آدم، آدم اینجوری بشه، ذره ذره ایجاد میشه و این ذره ذره دامنگیر همه ماست. یعنی منی که به عنوان یک سخنران یا مبلغ خودم رو در معرض در حقیقت گویندگی و گفتگو قرار میدم، اگر وقتی نشستم دارم صحبت میکنم بر منبر، احساس میکنم اینا عوامی هستن که در حقیقت من بر اونها غلبه دارم، من چیزهایی میدانم که اونها نمیدانن، من فضیلتی دارم که اونها ندارن، از من گوینده شروع میشه تا بقیه. یعنی اول دامن خودم رو مطرح میکنم و اون وبالی که مربوط به خودم رو مطرح میکنم تا دیگران، همه مبتلایی. یک شهرت، یک در حقیقت باعث میشه که اگر تو نظام الهی هر قدر انسان موفقیت براش پیش میاد، این رو یک موهبت الهی ببینه که شکری برای او برای خودش تعریف کنه، که شکرش تواضع بیشتر باشه، این نعمت و موهبت باقی میماند، چه ثروت باشد، چه مقام باشد، چه در حقیقت شهرت باشد،
چه قدرت باشد،
چه قدرت باشد، چه قدرت باشد. اما اگر انسان وقتی که هر کدام از اینها رسید، استکبار تو وجودش شروع شد، آغاز شد، برتری جویی، خودبینی آغاز شد،
این بستر رو در واقع اگر فراهم باشه تا فرعون هم میرسه،
تا فرعون میرسه. منتها گاهی فرعون زمینه پیدا کرد،
ما زمینه پیدا نمی‌کنیم،
زمینه پیدا نکردیم. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمود وقتی که ذکر مثلا شمر و یزید و عمر سعد لعنهم الله هم میشد، ایشون می‌فرمود که فکر نکنید ما از اونا بری هستیم دیگه، اون نمیشیم، برای ما اون بستر پیش نیامده،
بله،
اگر پیش بیاد معلوم می شود که اونجوری هستیم یا نیستیم. تا اون بستر پیش نیومده نمیتونیم خودمون رو تبری کنیم بگیم اگرم بدیم بدیمون کمه.
یعنی اگه امتحان اونجوری پیش اومد معلوم نیست
اونجا معلوم کی
سلامت.
به این خیلی حرف سنگینیه که ما دیگه فکر نکنیم اونا دیگه فرعون و نمرود و مستکبرین قوم اونا دیگه ما از اون بری هستیم، ما دیگه اینجوری نیستیم. میگه نه، برای تو اینجوری پیش نیومده هنوز، تو توی مرتبه کوچکی برات پیش اومد استکبار در این حده. اگر این مرتبه وسیع‌تر بشه استکبار، لذا آغاز استکبار و نطفه‌شو باید بس و جلوشو گرفت. یعنی اون نطفه اگر داره بسته میشه اونجا باید جلوش ایستاد، اونجا باید مبارزه باش کرد. و الا اینجوری نیستش که کار رو آدم رها بکند بگه نه دیگه ما به اون شدت نمیرسیم، به اون مثلا شدت استکبار و طغیان نمیرسیم. لذا ببینید تعبیری که در آیه آمده خیلی تعبیر سنگینی است. میفرماید که انه اهلک عادن الاولا، خدای تعالی عاد رو قوم هود را، قوم هود که عاد بودن، عادن الاولا که خیلی هم قدرتمند بودن رو خدا هلاک کرد. و ثمود سما ابقا، قوم ثمود رو که قوم به اصطلاح قدرتمندی بودن خدا به گونه هلاک کرد. سما ابقا، هیچ کسی از اونها باقی نماند. و قوم نوح من قبلو انهم کانو هم ازلم و اتقا، قوم نوح قبل از اینها بودن، خدا اونها رو هم هلاک کرد، در حالی که قوم نوح ازلم و اتقا، ظالم تر از قوم عاد و قوم ثمود بودن، با اینکه قبل بودن
بله،
اما در شدت ظلمشون، در شدت طغیانگریشون اشد از قوم ثمود و قوم هود بودن. لذا هر پیغمبری که عظیمه در مقابلش طغیان عظیم قرار میگیرن، هر چقدر اون کمال عظیم تره، کسی که در مقابل این کمال می ایستد در شقاوت بیشتریه، در از شقاوت بیشتریه. لذا نوح در مقابل سرکشترین اقوام طول تاریخ قرار داشته که تعبیر به اصطلاح قوم لد، یعنی قومی که لجوج و انودن،
هیچی رو نمیپذیرن، از زیر بار هیچی نمیرن،
یعنی دیگه هست تو وجود اینا فرو نمیره، هیچ اثری در وجود اینها ندارد. یا تعبیری که نوح سلام الله علیه به تبعیت از خدای تعالی کرد که خدایا اگر اینها رو باقی بگذاری اینها لا یلدو الا فاجرن کفارا، نه خودشون هیچی دیگه قابل هدایت ندارن، کسانی هم که از اینا به دنیا میان اصلا امکان هدایت وجودشون نیست.
تو هفته اشاره کردی جلسه قبل که اینا محض بودن.
ببینید این محض شدن، یه نبی در مقابل یه قوم اینجوری قرار بگیره باید خوب تصویر کرد، بعد 950 سال تو بین اینا زندگی بکنه و اینا رو دعوت بکنه و اینا دائما با او عناد بکنن، چقدر این نبی باید شرح سرد داشته باشه؟
بله خیلی، کم نیاره. بله
فصبر کما صبر اول العزم من الرسول، نوح اولین دعوت جهانی رو به پا کرد، چون نبی اول العزم دعوت جهانیه، اولین دعوت جهانی رو به پا کرد. لذا قوم نوح در مقابل دعوت جهانی نوح ایستادن و میخواستن این دعوت ادامه پیدا نکند. و اگر نوح سلام الله علیه در مقابل اینها 950 سال مقاومت نمیکرد و اون صبر عظیم و شرح صدر خیلی سنگین رو به خرج نمیداد، باب هدایت تو کل عالم بسته میشد. لجاجت به اوجش رسید و لا یلدو الا فاجرن کفارا، یعنی آنچه که در نسل باقی میماند عدم هدایت بود، سرکشی بود، طغیان بود. خدای تعالی به برکت وجود نوح سلام الله علیه این حقیقت رو به گونه ای رقم زد که ما فکر نکنیم که 80 نفر هدایت شدن. این 80 نفر در مقابل یه همچین قوم لجوج و انودی یک معجزه است که 80 نفر رو نوح تونست در حقیقت کار بکنه، از بین اینها نجات بده، تونست اینها رو در حقیقت هدایت بکنه، خط هدایت با وجود این 80 نفر ادامه پیدا کرد.
یعنی اون 80 نفر فقط همون 80 نفر نبودن دیگه، بعد از
خط
نوح
هدایت، یعنی
همه اونهایی که هدایت شدن،
یعنی خط هدایت رو ادامه داد. اگر تعبیری که در قرآن کریم بی نظیر وارد شده سلام علی نوح فی العالمی، این تعبیر که تقاضای وجودیش برای انسان که خدایا این چه نعمت عظیمی و این چه انسان با کمالی بود که سلام علی نوح فی العالمی، تعبیری که در قرآن اومده ببینید خیلی زیباست. گاهی سلام میده، میگه فرمود مثلا سلامون علی موسی، سلامون علی ابراهیم، یا مثلا نسبت به بعضی از انبیا مثل عیسی سلام الله علی، یا مثل مثلا یحیی سلام الله علی، تعبیراتی در قرآن هست که میفرماد نسبت به عیسی سلام الله و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسی میفرماید از به امر الهی با زبان عیسی، یعنی امر الهی است که سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که از دنیا میروم و روزی که مبعوث میشوم. سه مرتبه هولناک وجودی، سنگین ترین امام رضا انسان، این سه مرتبه که در اینجا اومده سخت ترین مراتب وجود انسان تو دوره بقایی که دارد، مرتبه ای که از رحم مادر به دنیا میاد،
تولد
یک دفعه عالمی که در مقابلش قرار میگیره آنچنان عظیم میشه از اون تنگنای رحم که برای او غیر قابل باوره و غیر قابل که این شش اگر به کار نیفته در اون حالت، تنگی نفسی که تا به حال با شش تنفس نمی کرده،
بله،
اومده اینجا میخواد تو این فضا خودش تنفس بکنه، تا حالا تحت تدبیر مادر بوده، حالا میخواد دقیقاً خودش. این خیلی عظیم، لذا و سلام علیه یوم ولدت، روزی که به دنیا آمدم با سلامت کامل. لذا به دنیا آمدن معلوم میشه سلام و غیر سلام دارد، یعنی یه سلامت ظاهری بدنیه که همین تنفسی است که بعد ایجاد میشه و کودک با اون آزمایشی که میگن سالم به دنیا اومده. اما این و سلام علیه که بر عیسی سلام الله علیه این در این آیه شریف وارد شده، نشون میده یک سلامت وجودی و استعدادی است که پدر و مادر و اجداد تونسته بودن با رعایت هاشون این نطفه‌ای رو که بسته شده تا امروز به صورت یک کودک متولد می شود رو به سلامت کامل دورش رو طی بکنن
و وارد این دنیا.
هیچ در حقیقت گزندی بر او وارد نشده، هیچ استعدادی رو از او فوت نکردن. لذا اگر در بعضی از ادعیه و زیارات وارد شده که خدای تعالی می فرماید نسبت به اصطلاح نبی ختمی و حضرات معصومین که شهادت میدن که کن اشهد انم کنتم نورا فی الاسلاب شامخه، ما شهادت میدیم که شما در وقتی زیارت میکنیم،
بله،
ما شهادت میدیم که شما نور بودید در اسلاب شامخه، در پشت های پدرانتان اونجا نور بودید، ظلمت داخل در او نبوده. اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره، و همچنین رحم های مادرانتون پاک و پاکیزه بوده. این شهادت بر این که در پشت پدران و رحم مادران در کمال طهارت و نورانیت بودن، یعنی هیچ استعدادی از این جنین در وقت تولد فوت نشده،
یعنی کمال رسیده،
کمال محض آمادگی افاضه و بهره‌مندی رو کامل دارد. لذا در اینجا که میفهم و سلام علیه یوم ولدتو، من با سلامت کامل به دنیا آمدم، سلامت بدنی فقط منظور نیست، بلکه اون سلامتی است که همه استعدادات و وجودش چیه؟
به کمال
آمادگی به رسیدن به کمال رو پیدا کرده، هیچ استعدادی از او دور نشده، بعید نشده، دور نشده از او، همه آماده اشتعال است، همه آماده به فعلیت رسیدن است. این یه مرحله خیلی عظیمه که به دست پدر و مادرها، یعنی پدر و مادر وقتی این نطفه بسته میشه در این که این نور باشد، این طهارت باشد، این در حقیقت آلوده نشود، در این دوره خیلی نقش دارند
و مسئولند.
مسئولند هر استعدادی که در اثر رفتار و نگاه پدر و مادر در وجود این کودک تفویض بشه و از این بره، اینها در آینده او نقش دارند و مقصرند.
هم در واقع میتونیم بگیم اون بچه و اون استعدادهاش در دست پدر و مادرش به امانت نهاده
و امانت که اگر اینو درست ادا نکنند، درست ادا نشه، هر در حقیقت فوتی و هر استعدادی که از فرزند از دست بره می تواند در حقیقت در روز قیامت از خدای تعالی شاکی باشد که چرا و اینها رو در حقیقت مؤاخذه بکنه، و این خیلی عظیمه. و از اون طرف هر چقدر این استعدادها به فعلیت نزدیکتر بشه، این فرزند وجود پدر و مادره که در حقیقت ادامه پیدا میکند. این و سلام علیه یوم ولدتو که سلام اسم الهی است،
بله،
امن سلام بر من در روزی که به دنیا آمدم، و همچنین سلام بر روزی که میمیرند، که اینجا هم نقش تربیتی پدر و مادر در این اثر دارد، حمایت ها و تربیت ها، هم اراده و اختیار خود اون کسی که به دنیا آمده و فرزند تو طول دوران
اعمال و رفتارش در باز
هم اعمال و رفتار خودشه، هم در حقیقت تربیت محیط و پدر و مادر بس. که اینجا میفهم و سلام علیه یوم اموت، من تو طول دوره زندگیم هم هیچ در حقیقت چیز غیر طاهری در وجودم محقق نشد، با طهارت محض از دنیا هم رفتم و سلام علیه یوم اموت. و همچنین میفرماید که و یوم ابعث حیا، در اون روزی که مبعوث میشم دوباره و حیات دوباره، اونجا هم تو طول دوران برزخ و مواقف قیامت سلام تام است. ببینید این رو چرا عرض کردم از عیسی علیه سلام الله علیه که شبیه این نسبت به یحیی سلام الله علیه هم هست، که عیسی و یحیی یه سرگذشت های عجیبی نزدیک به هم دارن که تو جای خودش باید بیاد. اونجا میفرما سلام علیه، خدا میفرماد و سلام علیه بر یحیی یوم ولده، اون روزی که به دنیا آمد، و یوم یموت، روزی که میمیرد، و یوم یبعث حیا. این جریان نسبت به ابراهیم خلیل و سلام علی نوح فی العالمین،
یه سلام عجیبیه در قرآن
که بی نظیر است در قرآن، چنین سلامی در قرآن نظیر نداره. اگر سلام بر عیسی سلام الله علیه نظیرش سلام بر یحیی است به جهاتی، اگر سلام بر موسی نظیرش سلام بر ابراهیم است که سلام علی ابراهیم، اما سلام علی نوح فی العالمین بی نظیر است. این عالمین چه عوالم وجودی انسان باشد که همین یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، این سه موطن سنگین وجودی باشد که در یک مرتبه واحد سلام علی نوح فی العالمین، در تمام عوالم وجودی بر او سلام است و او از هر گزندی مسون است. خیلی عظیم است.
و چه عوالم آفرینش باشد،
چه عوالم آفرینش باشد که انسان و غیر انسان رو شامل بشود، این هم عظیم است که سلام علی نوح. این مربوط به این است که نوح در طول دوران زندگی، در طول این دوران سنگین و سختی که با این قوم عنود و لجوج در حقیقت درگیر بود، استعدادهای وجودی او و کمالات او به فعلیت تام رسید. لذا یه نگاه دیگری باید داشته باشیم. وقتی انسان در دوره سخت و سنگین قرار میگیره، تو دوره های سخت و سنگین یک طرف مسئله این است که یه عده اهل فسق و فجور و ظلمن که استعدادهای اونها به فعلیت میرسد در شقاوت، یه طرف دیگری اون انسان رحمانی است، اون انسان الهی است که استعداداش به فعلیت میرسد و بروز میکنه. لذا هم در حقیقت اونها در برای نوح سلام الله علیه سبب کمال بودن، در عینی که لجوج و عنود بودن. دقت کردید؟ یعنی این 950 سال صبر و تحمل نوح سلام الله علیه از او انسانی ساخت، از او شرح صدری رو ایجاد کرد که مخاطب به این خطاب سلام علی نوح.
و این حاکی از عظمت مقام نوح نبی،
عظمت مقام نوح نبی. بعضی خواستن شبهه بکنن که نوح نبی در مقام موفقیتش موفق نبود. چرا؟ زیرا عده کمی به اون ایمان آوردن. اینا توجه نکردن که نوح سلام الله علیه در مقابل قومی قرار گرفت که حالا انشاءالله یک روز راجبه، چون راجبه جریان تبلیغ نوح باید یه جلسه مفصلی که روش های تبلیغ نوح،
شیوه های
تبلیغ نوح، انشاءالله یه جلسه راجعش گفتگو میکنیم که به کار ما همه میاد، چون ما ادعای جهانی داریم، چون ادعای جهانی داریم و نوح اولین نبی بود که ادعای جهانی داشت و دینش جهانی بود، الگوهایی که در مقابل برخورد با دیگران پیش گرفته بود خیلی به کار میاد. یعنی باید روش ها خیلی در حقیقت تشابه داره، این روش ها رو باید یاد بگیریم تا انشاءالله بتونیم معمولتمون شرح صدر پیدا کنیم. یعنی ما با اون شرح صدر انشاءالله بخواییم با جهان مواجه بشیم، که اگر 950 سال هم طول کشید در این مواجهه که نسل های از ما این مواجهه رو ادامه دادن تا بتونیم ایمان رو و توحید رو بر در حقیقت اون قله جهان برافرازیم، انشاءالله این کار رو بکنیم و این استقامت رو داشته باشیم و تو خودمون این رو نهادینه بکنیم. ادهی خواستن شبهه بکنن که نوح سلام الله علیه موفق در دعوتش نبود، چرا 80 نفر؟
به خاطر اینکه با اینکه 950 سال نبوت داشته، حد اکثری که ذکر شده 80 نفر ایمان آوردن. اگر این شخص موفق بود و به در حقیقت امداد الهی مؤید بود، چرا 80 نفر؟ اینها نگاهشون تو کمیته و فکر نمیدونن که قوم نو با اون عناد و لجاجی که داشت، یک نفر از اونها اگر ایمان می آورد خط هدایت باقی مانده بود. اگر 80 نفر از این قوم اهل لجاج و عناد تونست خارج بشه و به نوح ایمان بیاره،
80 نفر خیلیه.
این 80 نفر خیلی عظیمه. یعنی یک نفر از بین قوم لجوج و عنود و خارج کردن. و لذا خدای تعالی در آیاتی که آمده خیلی زیبا مطرح میکند که خدای تعالی میفرماید که ما بقا رو برای نوح قرار دادیم. یعنی آنچنان این جریان نوح عظیم میشه که آیاتش رو اگر الان اینجا براتون پیدا بکنم، که خدای تعالی فرماد ما ذریه او رو باقی قرار دادیم، ما اون ندا و دعوت او رو باقی قرار دادیم. یعنی اینکه بقای با همین 80 نفر، با همین عده کم، اون سنت الهی بقا پیدا کرد.
یعنی اگر در زمان نبی مکرم اسلام عده‌ای هدایت شدن و این خط هدایت تا الان استمرار داره، مقدمش رو در واقع حضرت نوح تدبیر کردن.
لذا سلامون علی نوح فی العالمین رو یکی از مسائلش رو همین میگیرن که اگر در هر دوره‌ای هم کمالی محقق است، این کمال به نوح هم مرتبط است، چون باب هدایت رو او مفتوح نگه داشت. وگرنه
اون زحمت کشید،
زحمتی که او کشید، لذا آثار وجودی او.
چه خوب.
لذا ما الان هممون تو همه کمالاتی که پیدا میکنیم، علاوه بر این که این از نبی ختمی است و از اهل بیت علیهم السلام و نبی ختمی صلوات الله و سلام علیه است، در اینی که از اونهاست، اما این خط هدایت که باقی ماند تا نبی گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام به دنیا آمدن و این رو ترویج کردن، برمیگرده به اون استقامتی که نوح در اون روز
خرید
و ایمانی که اون چند نفر آوردن و این خط هدایتی رو باقی نگه داشتن. لذا این یه امید و بشارتی هم هست که فکر نکنید اگر در جایی یک نفری، دو نفری، یه اقلیتی، این در حقیقت کاری نمیشه پیش برد. بلکه همین این خط هدایت رو حفظ کردن و اقامه دین در بین همین چند نفر، بقای خط هدایتی است که گاهی بعدها امتهای عظیم از همین نشأت میگیره.
بله. و تازه یکی از اتفاقات جالب این بود که حضرت نوح با وجود همه لجاجت ها و مرارت هایی که در واقع تحمل کرد، هرگز ناامید نشدن و امیدشون از دست ندادن.
یعنی این نگاه برای ما یه خط هدایتی و تبلیغی رو ایجاد میکند. خط تبلیغی که میگن نه فقط من مبلغ،
همه ما مبلغ هستیم. بله.
ما هممون در رفتارمون داریم دین رو ترویج میکنیم. ان شاء الله حالا بقیه بحث رو
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوب و عزیزمون از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی و نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. به همتون باز هم سلام میکنیم، نائب زیار و دعاگوی همتون هستیم ان شاء الله. ان شاء الله به زودی زود قسمت شما بشه که مشرف بشید و این حرم نورانی رو زیارت بکنید. امروز صفحه 278 رو با هم تلاوت میکنیم و چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که انشالله هممون مشمول شفاعت و دستگیری اون حضرت بشیم. امروز آیات نورانی سوره مبارکه نحل رو، آیات 94 تا 102 این سوره مبارکه رو با هم تلاوت میکنیم. انشالله برمیگردیم در بخش بعدی همچنان همراه شما و در کنار شما.
ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم از شهر مقدس قم تلاوت نورانی آیات کلام وحی رو شنیدیم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و حاجای آبدینی رو سلامت و سالم اینجا میبینیم و از محضرشون داریم استفاده میکنیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله جمع‌بندی مباحث رو بشنویم
چه کند که انسان وقتی بین آیاتی مختار می شود که یه نکته رو فقط بخواد بگه و همه اینها نور است و همه اینها با ما سخن میگه و ما رو میخواد هدایت کنه خیلی سخت من یه آیه از این آیات این سطح رو تذکری خدمت دوستان و خودم عرض می کنم که می فرماید که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق اونی که پیش شماست زائل شده نیست و فانی است هر چی که به ما برگرده زائل شدنی و فانی است و ما عند الله باق هر چی به خدا گره بخوره بقا پیدا میکند به بقای الهی
و ماندنی میشه
و هر چقدر این گره عظیمتر و قویتر باشد بقا بیشتری پیدا میکند لذا مراتب اخلاص مراتب بقاست دنبالش میفرماید این بشارت که ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون چه بشارت عظیمی است که کسانی که اهل صبر باشند که الان قصه ما هم صبوری نوح بود کسانی که اهل صبر باشند صبر بر طاعت صبر از معصیت هر صبر بر حوادث
و مصیبت
و مصیبت ها که پیش میاد اهل صبر مطلق آمده ولنجزین الذین صبروا کسانی که اهل صبرن اجرهم جزایی که خدا به اونها میده به احسن ما کانو یعملون ما نمیدونیم به احسن یعنی چی یعنی اگر یه عملی که محقق میشه این عمل حسن دارد خوب دارد و خوبترین خوب دارد و خوبتر و خوبترین
بله.
ما ممکنه به یه مرتبه ایش اگر خیلی سعی بکنیم موفق بشیم یه مرتبه ایش اما این قطعا از این بهتر و بهتر و بهترین امکان پذیره خدای تعالی میفرماید اگر کسی اهل عمل بود ولی در این عملش صبر رو شعار خودش قرار داد روح صبر در عمل دمیده شد
جزایی که خدا میده مثل این میماند که کسی بر بهترین حالت این عمل موفق شده باشه که انجام بده. ولنجزینهم ولنجزین الذین صبروا، کسانی که صبر میکنن جزاشون چگونه است؟ اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این دیگه عنایت ویژه الهی که یه روح دمیده میشه در اون عمل.
بله.
که اون عمل ساده رو که ممکنه حسن محقق شده اینو میکنه احسن به واسطه اون روحی که دمیده میشه،
اون گرهی که خورده در
گرهی که خورده به اون صبر. لذا در حوادث و مصیبت ها، در طاعت ها و در جلوگیری از معصیت ها این صبر روحی در ما ایجاد میکند که اعمال دیگر ما رو میبره تو رتبه ای که اون رتبه احسن است، بهترین مرتبه است که اون عمل میتونه محقق بشه. چه بشارت عظیمی است که در این آیه به ما داده شده.
بسیار خوب. و حالا هم قصه صبر حضرت نوح بود و سختی هایی که کشید. من فکر می‌کنم این بحث و این داستان ادامه خواهد داشت در جلسات آینده، ان شاءالله باز هم بیشتر خواهیم شنید. خیلی فرصت نداریم، من خواهش می‌کنم تا جای آب دینی که جمع بندی بکنند و ان شاءالله دعا بکنند.
اینقدر بحث و زیاده در این حال دم از دو سه دقیقه هم دلش می‌خواد یه استفاده بکنه. یه نکته این است که گاهی یه نکته برای در حقیقت ادعی میشه بشارت، برای ادعی میشه انذار، برای ادعی میشه یک قضا و تقویت، برای ادعی دیگه میشه سم و مهلک. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است. اگر کسی معده وجودیش رو خراب کرد، معده که مسمومه، قضای مقوی که به او بدن چی میشه؟ معده رو بیشتر به هم میریزه.
بله.
لذا به او میگن باید یه قضای خفیفی داد،
سبک باشه،
سبک باشه تا این معده کشش پیدا کنه. قرآن کریم، قرآن کریمه، اما تو آیه میفرماید که همین قرآن برای عده‌ای، همین قرآن وباله. با اینکه قرآنه ولی همین قرآن چون معده‌شون خراب شده، گیرنده‌شون این لا یفقهون، وقتی هم که لا یفقهون عناد بخواد. ببینید جدا شدن‌ها، من این مثال بزنم ان شاءالله تفصیل این بحث رو جلسه دیگری باید عرض بکنیم. گاهی انسان نسبت به عمل صالح شوق دارد و حسرت که اگر توان نداره، حسرت دارد که کاش که این عمل صالح رو میتواند انجام بده. گاهی کم کم میبینه شوق داره اما حسرت براش دیگه نیست، همین که پیش میاد و با شوق انجام میده اما حسرتی به اون چی که نمیتواند دیگه نداره. گاهی میبینه نسبت به همونی هم که داره انجام میده اما شوقی نیست، یه عادتی داره میشه. گاهی میبینه نه، همین عادت رو هم خسته میشه. ببینید مراتبی داره میاد پایین. گاهی میبینید که نسبت به این عمل صالح بی رغبت میشه، ترکش هم میکنه. گاهی به جایی میرسد که انسان نه فقط بی رغبت میشه و ترکش میکنه، بلکه به خود عمل صالح، نه به این که عملی که انجام میداد یا عملی که دیگران انجام میده،
به خود
عمل صالح حالت در حقیقت چی پیدا میکنه؟ بغض و انزجار پیدا میکنه. این آخرین مرتبه است که انسان در دور شدن از اون فطرت داره طی میکنه. قوم نوح به این مرتبه رسیده بودن، یعنی به مرتبه رسیده بودن که هر عمل صالحی، هر ندای فطرتی رو باش مقابله میکردن. ببینید قومی که به این مرتبه میرسه، کسی که میخواد با اینا حرف بزنه، خیلی لباس رو بر سرشون میکشیدن، دست ها رو در گوششون میکردن. بعد به نوح میگن که فتنا به ما تعدونا، اون عذابی رو که به ما وعده داده بود و عذاب رو بیار اگر راست میگی، این کنتم من صادقی، یعنی حاضر بودن به عذاب الهی، دیگه احساس میکردن از خدا نمیترسن. این نطفهش از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که حسرت عمل صالح که قدرتشو نداره از انسان کم رنگ میشه. از اینجا جلوشو باید گرفت. بعد این حسرت کم کم به اون چیزی که داره انجام میده کم رغبت میشه. کم کم ببینید چقدر سخته. ما نطفهاش، من خودم رو وقتی نگاه میکنم، اینا تو وجود من هست. به خیلی از اعمال صالح شوق ندارم، حسرت این که نمیتونم ندارم. این نگاه رو اگر ما جلوشو نگیریم هیچ جا متوقف نمیشه
و هیچ تضمینی نیست که به اونجا نرسه.
اگر اینجا تونستیم متوقفش بکنیم و بعد دوباره برگرد، این
انشالله که
تضمین شده و بیمه شده است که انشالله این بعد که در معده‌ای که سالم نباشد، هر غذایی که قرار میگیره تبدیل به سم میشه. این بحث خیلی عظیم است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مطرح کردن.
انشالله
این بحث رو بیشتر مطرح میکنیم. در بحث نوح خلاصه با این آیه شریفه، انشالله شعار امروزمون این باشه که صبر بر طاعت، صبر از معصیت،
صبر در حوادث و مصیبت ها انشالله از خدا امداد بگیریم
انشالله. حاجا دعا بکنید تمامون بگیم.
در کنار کریمه اهل بیت علیهم السلام هست، علیه السلام هستیم، از ایشون استمداد میکنیم که خیلی ها تو این پیامک هاشون پیامک که میزنن مشکلات زیاد دارن که انسان واقعا گاهی خیلی آزرده میشه و سخت میشه براش که چه بکند برای اینها. بالاخره کشور اسلامی است و باید بی تفاوت نبود. خدای تعالی به برکت کریمه اهل بیت انشالله مشکلات مردم رو به آسانی تبدیل بفرماید. مریضی های طاقت فرسا و غیر قابل علاجی که در خانواده ها هست، مریضی های سخت که تا کسی به بیمارستان ها مبتلا نشه نمیبینه که چقدر سنگین و سخت ابتلاعات هست، خدای تعالی این مریضی ها رو به برکت وجود کریمه اهل بیت شفا عنایت بفرماید. جوانان ما رو به سر و سامانی که مطلوب الهی است برساند
ان شاء الله. خیلی ممنون متشکرم، خیلی خوشحال شدیم زیارت می‌کردیم. فردا ان شاء الله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. باز هم تشکر می‌کنم از دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که این ارتباط رو برای ما برقرار کردن و دست به دست هم دادن که ما خدمتتون برسیم. و چقدر خوبه که دست به سینه ان شاء الله دعا بکنم روبروی گنبد خضرا بیستیم و به حضرت رسول سلام بکنیم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاج آقا جی. علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خاتم النبیین. اشهد ان